تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان وسایل جارحه با خود حمل می کنند؟ عواقب این کار جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان این وسایل را از بازارها جمع آوری کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در افغانستان بیشتر از چند دهه می شود که جنگ و خشونت جریان دارد و به گفته اکثر این باعث می شود تا جوانان خشن بار بیایند. بعضن جوانان با خود وسایل جاریه حمل می کنند و در هر جا جنگ و جدل می کنند. عربشاه سلیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او به این باور است که چندین دهه جنگ باعث شده است جوانان امروزی خشن باشند.
متاسفانه نسل امروز با دود و بارود کلان شده و همیشه مشکلات جنگ و نابسامانی ها در کشور عزیز ما وجود داشته و همین علت باعث از این شده که جوانای ما رو بیارند به همچو وسایل جارحه و همچو وسایلی که نباید یک جوان پیش خود داشته باشه و او را با خود بگردانند. و این عامل دیگهش برمیگرده به خانواده ها. در خانواده‌ای که زندگی میکنن، خانواده‌ها باید در این قسمت توجه بکنن، بخصوص اطفال خود را، نوجوانای خود را تشویق بکنن، درس بخونن، انگیزه بدن، مصدر خدمت شوند و اگر خدمت هم نمیکنن ضرر هم بر هم نوان خود نرسانند.
عبدالمنان اشکری زحمدی از خودش قصه میکند که چگونه در راه مکتب نوجوانانی که همسنفی هایش نیست بودند او را با چاقو زدند.
که یک صبح طرف مکتب می رفتم که ما با امرایشان سر خوردم و آمدن سه نفر بودند که ما را چهار چاقو زدن و تلفن ما جیبم گرفتن، پیسه ما گرفتن و رفتن. خب اینجا چند مورد است در باره ازی که اولش یه زمانی که امرای هم نشینش می نشینن، مثلا دوستا که بر خود انتخاب میکنن، اگر خوب نباشه خامخا خوی خاصیت از او رو به خود میگیره و ایره مثل یک افتخار امرای خود انتقال میدن. فکر میکنن اگر بوکس پنجه در کنارشان باشه یا موچاقو در یا برچه در بغل پایشان یا در کمرشان باشه، یعنی او یک شخصیت هستن در بین اون جامعه، در بین اون اجتماع یک شخصی هست که همگی باید از او بترسه.
یکی از دلایل دیگر که باعث می شود جوانان وسایل جاریه با خود بگردانند تربیت خانواده است. حکمت الله رستگار در یکی از ادارات خصوصی کار می کند و محصل رشته ژورنالیسم نیز می باشد. او می گوید خانواده ها در تربیت فرزندانشان توجه نمی کنند.
در نخستی مربوط تربیت فامیلی می شه. ما شما ایره می دانیم وقتی که پسر بزرگ می شه، یعنی بازیچه های اطفال است، در روزا اید ما شما می بینیم می وزی قلم درست اولاد خود بتن برزونا تفنگچه می خنند. در نخست هر چیز را که یعنی سرنسان تعمیل شه با مو چیز کار عادت می گیرد. بعض از کارتینی ها است یا فلم های است که اونا را بسیار روشیارتر می سازد. بچه خود از نخست قلم و کتابچه میتن، یعنی 14 ساله برابر اندازه 25 ساله جوان افغانستان بسیار عقلش باز است، میفهمه که چی رقم کنه چی رو گه. چرا؟ به خاطر که میخوای مغز زینا را بالاتر بره و هوشیار بسازیشونه. ولی از ماشما در نخست فامیلا مسئولیت دهی دارن در مقابل ازی که باید در دست بچه خود قلم بدن.
شبنم نعیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید در بین جوانان به نحو قدرت طلبی و خودنمایی وجود دارد.
اجتماعی که ما زندگی میکنیم در اونجا به نحو قدرت طلبی وجود داره که جوانان از نوطفولیت و نوجوانی و بالاخره که جوان میشن به خاطر از اینکه قدرت طلبی داشته باشن و زور داشته باشن و قدرت نمایی کنن در اجتماع، اینمی قسم از اینمی سلاح‌های جاریه استفاده میکنن و هر طرف به خود، خصوصا جوانان در دانشگاه‌ها در مناطقی که زندگی میکنن به خاطر از اینکه مشهور باشن و نامهایی را که باز بهمون نامها یاد میکنن و چند نفر میباشن و دیگرایی که از یک فامیل میاین که با چیزای چاشنایی ندارن به نحوه او را تحت تاثیر خود قرار دادن و قدرت طلبی کردن، قدرت نمایی کردن، از این سلاح‌ها استفاده میکنن که به نحو تاثیرگذار در اجتماع کوچک کسان، حالا دانشگاه است، هر منطقه‌ای که است، به خاطر از او و جلب توجه قرار گرفتن میتونه که بهترین دلیل برش باشه.
شبنم نعیمی همچنان افزود اگر جلو این گونه اعمال جوانان گرفتن نشود، عواقب ناگوار در پی دارد.
خب امکان داره که یک جوان وقتی که از زینمی سلاح، خصوصا از بوکس پنجه و که شاید ضعیفترینش باشه، استفاده کنه، با مجرد که در یک درگیری قرار میگیره، امکان داره به اون معامله که وارد میکنه فرد مقابل خود را از بین ببره، یک صدمه برش برسانه و منجر بشه و کو در زندان بره، در سن جوانی و نوجوانی کو باید متوجه درس و تعلیم خود باشه ولی او به زندان میره، یا امکان داره که از طریق اینمی سلاح یا اینمی اسلحه جاریه به راههای مختلف، با گروههای مخالف، با گروه هایی که به بیراه جوان ها را میبرن، با اونا مواجه شد. مشکل ترینش همی است که ضربه روحی را هم به خود میرسونه، هم به فامیل و هم به جامعه.
خانواده ها باید از دوران کودکی در تربیت فرزندانشان توجه کنند. شاکر سنگی به این عقیده است. او میگوید باید فرهنگ سازی شود.
باید فرهنگ سازی شود. ابتدا از خانواده باید فهمانده شود که اینی از ابتدا والا اطفال میبینیم که ایت میشه در دستشان تفنگه است، در دستشان پتاقی است. باید ابتدا از خانواده به اونا فهمانده شود که این چیز درست نیست. وایستا استا به مکتب و به دانشگاه و رسانه همه مسئولیت دارن در این قبال که از رارش هم بگوین و نگذارن که اطفالشان از این چیز استفاده بکنن.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان وسایل جاری هم مانند بوکس پنجه، چاقو و غیره با خود دارند؟ عواقب این کار چیست و چگونه میتوان جوانان را از این گونه اعمال مانع شد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب بسیاری از جوان ها اگر در شهر هستن یا در قریه هستن، اونا با خود بوکس پنجه، چاقو و از این وسایل جاری هم میگردانن. عواملش چی است؟ چرا اینا این کار میکنن؟ آیا میخواین از خود حفاظت بکنن و یا ای که میخواین خود از دیگرها بهتر و قویتر نشان بدن؟
همین که شما گفتین خود قویتر جلوه بدهن، این مهمترین مسئله هست که بیرونتر یا بالاتر از دو تا عامل شناخته شده در عرف ما هست. مهمترین مسئله پذیرش اجتماعی هست. ما من حیث افراد یک جامعه، یکی از ابعاد حیثیت اجتماعی ما پذیرش هست. عوامل بسیاری از جرایم در فضای اجتماعی پذیرش هست. دروغ گفتن اساسا از پذیرش، از عدم پذیرش به وجود میاد. وقتی ما کسی را نپذیریم، او مجبور است خود با ما عیار بکنه، واقعیت تحریف میکنه و چیزی را میگه که با ما عیار باشه تا پذیرفته شود. در محیط ما هم چون الگوهای عمده و مدل های بسیار اساسی به خاطر پذیرفته شدن، مدل های قهرمانی از طریق فیزیک است، از طریق بدن است، بنابراین در انواع و سبک های رفتار جوانان یکی از نمونه ها داشتن وسایل خفیفه جرمی هست. ممکن است وسایل جدی هم باشه، از تفنگچه و چاقو گرفته تا با انواع وسایل دیگه. این در گروه ها و در باند ها و در اجتماع محلی ما را قهرمان نشان میده، ما را قوی نشان میده. از این خاطر وقتی در دهات شما میبینین مثلا خوب میفهمن که فلانی قاتل هست، خوب میفهمن که فلانی فلان جای بدمشی میکنه، ولی کسی از اون ممانعت نمیکنه چون پذیرفته شده است در اونجا و الگوی قهرمانی است. بسیار هم مرید داره، بسیار هم رفیق داره، بسیار هم باند و گروپ دارن. یکی از جوانان که مثلا قهرمان نباشد، چندین تا دیگه از او تقلید میکنن، مویای خودمون رو میمانن، لباس خودمون رو میپوشن. اگر ما به نهادهای بسیار عمده در قسمت کار بکنن که نهادها تاثیرگذارشان بر الگوی پذیرش باشه که ما کسای دیگه رو در جامعه بپذیریم، کسایی که از نظر اخلاقی، کسایی که از نظر شخصیتی بسیار شایسته باشن بپذیریم، به احتمال اینها آهسته آهسته کمتر شون.
خب این وسایل جاره ها گفته میشه که در روی سرکا فروخته میشه، آیا این باید از روی سرکا جمع آوری شود یا ای که خانواده ها در قسمت باید توجه کنند و از جیب فرزندانشان یا همو جوانا و نوجوانا بگیرند تا از این جلوگیری شود؟
در قدم اول از نظر قانون تمام وسایلی که زندگی انسان ها را تهدید میکنم ممنوع هست، چه انتقالش و چه هم استفادهش. تمام قواهای مربوط به این بخش ها در دولت، تمام ادارات زیر رب و نهادهای زیر رب مسئول هستند که تمام وسایلی را که افراد تخصص پرور رشد میتن باید از اون جلوگیری شود و گرفته شود، از بازار جمع آوری شود، از تفنگ و چاقو و تمام وسایل مسائل دیگه گرفته تا به جزئی ترین مسائلی که نشانه های الگوی منفی در جامعه هست. در قدم دوم محیط محلی هست. ما در محلی که زندگی میکنیم فکر میکنم که مهمترین قضیه در اینجاست بعد از دولت. در اینجا بسیار چیزهای مهمی هست، حتی کارهایی که ممکن است دولت نتونه. و این هست که محیط ما از نظر مردسالاری و پدرسالاری و از نظر بررسی های محلی یک شکل خاصی به خود داره. جوانا هم قبل از اینکه یک فرد باشن در فضای اجتماعی مربوط به گروه ها و باندها هستند. من فکر میکنم انتقال این چیزها، استفاده از این چیزها، جرأتش، پیدا کردن جرأت انتقال و استفاده از این چیزها در باندها به دست میاد. این چیزی هست که ایره در محیط محلی خود ما پیدا میکنیم و ایره ممکن است دولت اصلا یا متوجه نشه یا نفهمه یا نتونه جلوگیری بکنه. این مربوط است به افرادی که در محل حاکم هستند، چی از نظر عرفی بگویید شما خان و ملک و ریشتفید و پدر کلان و پدر، و چی از نظر قانونی بگویند که ولسوال باشه و عامر حوزه باشه. من فکر میکنم تنها در معارف اینها را گاهی وقتا که ما پیش دروازه معارف و پیش دروازه پنتون دیدیم که میگن که شما باید فلان چیز نداشته باشین، در حالی که در همه جای ممنوع است. هیچ کس باید از این چیزا نداشته باشه، در هیچ جای ضرورتش نیست. و این اعتماد باید بتیم به همگی که ضرورت به این چیزها نیست، بدون از این قبول میشین. در سطح پایین تر از او به افراد هست. این افراد به نصیحت و به اخلاق و به یاد گرفتن و به توصیه و به پول دادن و اینها بیشتر حل نمیشه مشکلشان. باید یک تکان فیزیکی داشته باشیم با اینها. باید این باندها پاشیده شوند، جدا شوند. باید انواع ساختارهای ذهنی که در اینجا شکل میگیرن از یا شکستانده شوند بعضی‌ها یا تغییر بکنند.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه یک بار دیگر توجه شما را به مصاحبه دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان جلب می نمایم. دکتر زلمه خلیلزاد، بعد از توافقنامه مشهور دوحه بین آمریکا و طالبان، امیدواری ها جهت برقراری صلح و پیشرفت مذاکرات بسیار زیاد بود، ولی برعکس جنگ ها افزایش یافت. سبب از این ایراد در چی میبینین؟
بعد از موافقه امضایش برای یک مدت خشونت کم بود، اما در چند ماه گذشته مثل که شما فرمودین خشونت بسیار زیاد شده. و دلیلش این است که مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده و سبب از زیاد خشونت که شما به اشاره کردین عدم پیشرفت سیاسی است در مذاکره. وقت دی رسیده که رهبرا به جایی که